این شب از بهمن ماه زمستانی مهمان دلهای گرم و صمیمی شما خوبان شنونده هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها و قراره که امشبمون رو در کنار شما باشیم تا ساعت 6 بامداد فردا با مجموع برنامه‌هایی که در این فرصت و مجال تقدیم حضور شما خوبان و گرامیان خواهیم کرد. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27-86-10-35. شما عزیزان میتونید علاوه بر اینها از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. اما بریم و حجره امشب رو درش رو باز بکنیم به روی موضوع اقتصاد در صنایع دستی ایران.
حجره
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستم که در خدمت شما باشم امشب با برنامه حجره. خب روز جهانی رادیو رو هم به رادیویا تبریک میگیم، مبارک باشه روز رادیو. از این که روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 27-86-10,35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو، 22-65-22-85 هم شماره تلفنیه که میتونید با این شماره با ما در ارتباط باشید. اقتصاد در صنایع دستی ایران موضوعیه که امشب با حضور کارشناسان و پیشکسوتان این حوزه اون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو شروع میکنیم، همراه ما باشید، چرمنده باشید، امیدواریم که لذت ببرید از برنامه امشب.
در مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد کشور رو به تحولات خارجی مطلقاً نباید پیوند. یعنی شما برنامه ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم‌ها برطرف بشه یا کاهش پیدا کنه. نه، فرض رو بر این بگذارید که تحریم‌ها بناس 10 سال بمونه. برنامه ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و همطور که بارها گفتیم درونزایی انجام بگیره و به ظرفیت‌های داخلی تکیه کردن. این درست نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید که اگر چنانچه انتخابات فلان کشور فلان جور شد مثلا اینجور میشه، نه نه انتخابات اونجا هر جور میخواد بشه. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور رو با توجه به مسائل درونی کشور، با توجه به امکانات خودمون، اینها رو بایستی برنامه ریزی کن. خطای راهبردی است، واقعا خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی رو منوط کنیم به تحولات خارجی و تکیه نباید کرد به مسائل خارجی. اونا هر جور بخوان تصمیم بگیرن، ممکنه یه روز تصمیم خوبی بگیرن، ممکنه تصمیم بدی بگیرن. اگر تصمیم خوبی بود از او استفاده خواهیم کرد، لکن اینجور نیستش که برنامه اقتصادیمون رو موکول کنیم به اینکه اونا چجوری تصمیم بگیرن.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی می‌فرمایید، بسیار سپاسگزاریم. و موضوعی که خدمتتون عرض کردم، اقتصاد در صنایع دستی ایران، موضوعی که به هر حال هنر درش نهفته است و قرار از بود اقتصادی بهش نگاه بکنیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی می‌کنم: سرکار خانم دکتر عشرت سیروس، هنرمند پیشکسوت سفالگری و تولید کننده سفال. سرکار خانم سیروس، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام میکنم منم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. متشکرم. و جناب آقای حسین بختیاری، مدیر عامل شبکه ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرمند پیشکسوت شیشه‌گری سنتی. آقای بختیاری سلام.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم نظر جناب عالی مجری توانمند و شنوندگان عزیزتون، و عرض تبریک دارم به مناسبت ماه مبارک رجب و همچنین میلاد با سعادت آقا امام محمد باقر علیه السلام.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار و در خدمت شهاب دارابیان عزیز هستیم. شهاب دارابیان عزیز سلام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما ای مسعودی نازنین، میهمانان ناظر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم عیاد رو تبریک میگم، همچنین روز جهانی رادیو رو به همه همکاران خوبمون در رادیو. و من هم امشب با دو بخش خبر در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، به هر حال لحظه شماری میکنیم که ارادتون زمان برسه و بتونیم خدمت
بزرگواری شما.
خیلی هم عالی، متشکرم. خب اگر اجازه فرمایید سرکار خانم، با آقای بختیاری آغاز بکنیم فصل و خب بس دیگه اینجا دیگه ما زمان قاصره دیگه، هر دو بزرگوار اگر در واقع اجازه بفرمایید که هر کدوم از بزرگواران که حاضر هستن. آقای بختیاری، من فکر میکنم که از این حوزه وارد بشیم که یه مقدار اول ببینیم امروز که ما ایستادیم در 25 بهمن ماه 1399، ببینیم که اصلا صنایع دستی ما وضعیتشون امروز چطوره. حالا عبارت اینجوری فکر کنم بهتره که حالشون چطوره.
الحمدلله حال صنایع دستی همیشه خوب بوده، به واسطه وجود هنرمندان خلاق، صاحب سبک، متفکر، مؤثر و توانمند و با همت. گاهن دچار چالش هایی میشه حوزه صنایع دستی ما، از جمله امروز، به خاطر وجود مدیران نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت، بیتوجه و متاسفانه عدم توانمندی این مدیران باعث میشه که اون خلاقیت هنرمندان به چالش کشیده بشه و نتونیم ما از اون توان لازم هنرمندان در بخش تولید در عرصه‌های دیگه استفاده بکنیم. اقتصاد صنایع دستی هم امروز دچار چالش هست به واسطه همون اتفاقی که عرض کردم در این دهه‌های اخیر، خصوصاً شاید میشه گفت در دو دهه اخیر عموماً صنایع دستی ما با رکود اقتصادی مواجه بوده به دلیل عدم برنامه لازم برای جهش و حضور در عرصه‌های بین‌المللی. اگر ما توانسته بودیم در همین ایام اخیر که بحث تحریم ها مطرح هستش، از ظرفیت تحریم در حوزه صنایع دستی استفاده کرده بودیم، شاید میتونیم ادعا بکنیم که یکی از فرصت های خوب رو برای رونق تولید صنایع دستی به وجود می آوردیم، چون صنایع دستی همواره مورد اقبال همه مردم دنیا بوده و هست به واسطه نوع ارتباطات فرهنگی که بین هنر ایرانی با جاذبه هایی که ایجاد میکنه با فرهنگ های دیگه، و متاسفانه نتونستیم به دلیل عدم برنامه ریزی و عدم وجود یک ساختار توانمند در حوزه صادرات و عرضه محصول، همواره ما دچار رکود و چالش عظیم بودیم. امیدوار هستیم که با پایان دولت 12 شاهد یک شکوفایی باشیم در عرصه صنایع دستی ایران.
خب خیلی ممنونم. شما دیگه رفتی سر اصل مطلب، دیگه هم ابتدای برنامه، و اینم خیلی خوبه اتفاقا. ما استقبال میکنیم، چون قراره
خیلی اهل تعارف نیست،
اختیار داریم. ما نمیخوایم زیاد هنری صحبت کنیم، میخوایم واقعی صحبت کنیم،
واقعیت
دقیقاً که ببینیم به چه صورته. خب سرکار خانم حضرت عالی هم بفرمایید، یه در واقع حال ابتدایی از حالا بیشتر شاید اون حوزه فعالیتی یا به هر حال اشرافی که به امور صنایع دستی دارید، حضرت عالی هم یه پیشینه بفرمایید از اوضاع حال.
خواهش می‌کنم. والا بزرگان زیادی اومدن که دغدغه‌شون صنایع دستی بوده و این بهبود بخشیدن به این وضع. کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقاله‌های زیادی گفته شده که شمردن اینا واقعا تکرار مکرراته. چیزی که من میخوام بگم همیشه دغدغه من بود، یعنی فکرمو مشغول کرده، صنایع دستی شاید باید بتونیم بگیم صنایع جان، یعنی واقعا هنرمندان با جان خودشون، با تمام روح و فکر و اندیشهشون یک خلاق یک کاری رو انجام میدن. صنایع دستی وقتی گفته میشه، شاید اگه صنایع جان گفته بشه بیشتر به دل بشینه. میتونیم بگیم بیش از 333 رشته صنایع دستی ما داریم توی ایران که رتبه اول رو تو جهان کسب کردیم، یعنی در جهان اولین کسی هستیم که اینقدر تنوع صنایع دستی داریم. ولی متاسفانه از لحاظ صادرات در ردی 30 تا 40 قرار گرفتیم، و این همونطور که آقای بختیاری فرمودن، در این علت بیشتر میتونه بگه ما بستر مناسبی ایجاد نکردیم برای صادرات یا برای خلاقیت بیشتر یا برای اینکه این هنرمندان شناخته بشن، یا اینکه ما بتونیم به روز باشیم. شاید یکی از مهمترین اشکالات ما اینه که دنیا داره جهش خیلی جهش از لحاظ فکری، خلاقیت از لحاظ تکنولوژی
مدرن شدن
میره، ولی ما ایستادیم. شاید هم داریم ما بیشتر هنرمندای صنایع دستیمون به خاطر اینکه ما از لحاظ مادی و معنوی هنرمندامون در سطح خیلی پایین قرار گرفتن، نه فرزندانشون نه اطرافیان اصلا هیچ دوست ندارن که این شغل ادامه بدن، و یا حتی میگن مثلا بابا مامان مثلا تو به کجا رو گرفتی که این کار رو داری انجام دی، و این بزرگترین ضربه رو به صنایع دستی میزنه. یک، اون هنرمندی که در انزوا میشه، یک هنرش از بین میره، و دو این که به اقتصاد مملکت ضرر میخوره. همونجور که فرمودن، ما میتونستیم تو این تحریما و این دوره کرونا که ما نمیتونستیم از چین بنجلاشو وارد کنیم، خیلی رشد کرده، یعنی خیلی صنایع خانگی آمدن کار کردن، ولی ما میتونستیم ارزاوری زیادی حتی بیشتر از نفت برای مملکتمون داشته باشیم، که متاسفانه مدیریت غلط، مدیرانی که عاشق نیستن، مدیرانی که دغدغه‌شون هنر و هنرمند نیست، مدیرانی که هنر دوست نیستن. امیدوارم در دولت آینده، دولتی که میاد سر کار، این دولت که یه مقدار کم مهربان بود، یکم با هنرهای با هنرمندان و صنایع دستی مهربان تر باشم.
متشکرم آقای بختیاری. حالا سرکار خانم سیروس هم فرمودن یه موضوع اینه که حالا مباحث هنری اون روحیه هنری و لطافت خودش رو هم داره. بعد وقتی آدم نام میبره، حالا از من در رابطه با حضرت عالی شیشه‌گری سنتی رو وقتی آدم نام میبره، بحث سفال رو در رابطه با سرکار خانم، آدم مثلا یه ذهنیت خیلی مثبتی به سمتش میاد. همین نام بردن ازش و اینی که اون به هر حال محصولات تولیدی وقتی به ذهنش میاد یا کار کردن در رابطه با اون، ظرافت موضوع رو کامل میرسونه و ما همه به هر حال عجین هستیم و آشنا هستیم با هنرهای مختلف در صنایع دستی و صنایع مختلف. به هر حال رشته های مختلفی همونطور که فرمودن 333 رشته به هر حال کم نیست. شاید ما همینجوری جمع بزنیم توی ذهنمون، من خودم مثلا به 5 تا 10 تا برسم، خیلی دیگه تلاش کنم بشه 15 20 تا. 333 حالا جالبه که یه مقدارم بهش اشاره بکنیم، حالا نه 333 تا ولی حداقل اون رؤوسش رو که بقیه یه مقدار بیشتر باهاش آشنا بشن. فکر میکنم به هر حال حق مطلب در این برنامه که بهش اختصاص پیدا کرده حداقل باید ادا بشه. بعد یه مقدار ریستر بپردازیم ببینیم که اول ما در رابطه با صنایع دستی که صحبت میکنیم در رابطه با چه رشته هایی صحبت میکنیم آقای بختیاری؟
تو اونچه که حسانی اشاره کردید به خاطر روح هنره که اسمش رو هم که میبری ارتباط برقرار میشه. حالا اشاره فرمودی به سفالگری. سرکار خانم دکتر سیروس یکی از هنرمندان توانمند عرصه هنری کشورمون بلکه در عرصه جهانی هستن که اگر عکسای تولیدات ایشون رو شما ببینید واقعا مبهوت میشید. مقام معظم رهبری در دهه 80 در نمایشگاه بین المللی همدان یک بازدیدی داشتن از اون نمایشگاه صنایع دستی همدان که به صورت ملی هنرمندان ایرانی شرکت کرده بودن، فرموده بودن که من از دیدن این همه هنر و خلاقیت مبهوت شدم. مقام معظم رهبری اهل تعارف نیستن و در جایگاهی که ایشون تشریف دارن واقعا به ریشه کلام ایشون توجه بکنیم میبینیم که عمق مطلب رو بیان فرمودن و در ادامه فرمودن به مسئولین که صنایع دستی رو جدی بگیرید و روی اون سرمایه گذاری کنید. متاسفانه باید عرض بکنم که از دهه 80 صنایع دستی ما دچار چالش شده و از دولت فکر میکنم که هفتم و هشتم، دقیقا از دولت هفتم بر اساس یک اشتباه راهبردی که دولت هفتم مرتکب شد و ساختار اداری صنایع دستی رو که اون موقع حالا شرکت‌های بازرگانی بود که قبلا تغییر داده بودن سازمان رو به شرکت‌های بازرگانی و اون شرکت‌های بازرگانی رو هم اومدن منحل کردن به امید اینکه یک اتفاق بهتری رو رقم بزنن، متاسفانه گفتن میخوایم این رو صنایع دستی رو به بخش خصوصی واگذار کنیم. این اتفاق هم نیفتاد و با از بین بردن اون ساختار اعتراضاتی رو که حالا بخش های تشکل ها و فعالان داشتن و مدیریت اون زمان اومد و یک ساختار جدیدی رو به نام سازمان صنایع دستی دوباره تعریف کرد، بردن در مجلس مصوب کردن و قانون تشکیل سازمان صنایع دستی ایران در دهه 80 مجددن به دولت ابلاغ شد، سازمان صنایع دستی تشکیل شد، باز بر اساس یک سوء تدبیر مدیران لالایق زمان در دولت نهم، ما شاهد انحلال اون سازمان و تشکیل یک ساختار ناتوان کوچک ناکارآمدی به نام معاونت صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شدیم و همه اینها باعث شد که متاسفانه صنایع دستی ایران در حالت رکود و یک چالش عظیم فرو بره و اقتصاد صنایع دستی دچار یک فروپاچیدگی بشه و منابع این حوزه که بسیار هم زیاد بود متاسفانه دچار یک به هم ریختگی شد. و با تلاش‌های مجدد فعالان عرصه صنایع دستی و تشکل‌ها و مجلس محترم شورای اسلامی، خوشبختانه در سال گذشته موفق شدیم که قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری رو به دولت ابلاغ بکنن و این ساختار انشالله بره برای آینده که یک ساختار توانمندی بشه. این که حالا من در ابتدای کلام اون مطالب رو عرض کردم، قصدم حمله به دولت نبود، ولی واقعیت ها اینه،
مشکلات از همینجا ناشی میشه،
از همین ساختارهایی که ناقص و مدیرانی که ناکارآمد هستن باعث میشن که مجموعه دچار چالش بشه. اشاره فرمودید به بحث رشته های صنایع دستی که الان لیستش هم اینجا جلوی چشم من هستش و سرکار خانم سیروز هم درست اشاره فرمودن، بالغ بر حدود 17-18 گروه رشته ما داریم که هر کدوم از این گروه رشته ها یک مجموعه زیر رشته هایی داره که اینها همه دارای کد رشته هستن و مصوب هم شده. مثلا حالا نساجی سنتی، بافت های داری، آبگینه، پوشاک سنتی، چاب های سنتی، سفال و سرامیک و کاشی سنتی، صنایع دستی چرم، صنایع دستی چوبی و حصیر، صنایع دستی فلزی. به حضور شما عرض کنم که بخش های دیگه مثل رودوزی های سنتی و صنایع دستی سنگی، صنایع دستی مستظرفه، اینها بخش هایی از اون.
این آخری که گفتین چی بود؟
صنایع دستی مستظرفه، یعنی به اصطلاح مظروف هایی هستش که به نام صنایع دستی معروف هستش. پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی، بخشی از حالا هنرها هستش که مربوط به صنایع دستی میشه، حالا بحث آبگینه رو هم که عرض کردم، رودیزی های سنتی و که حالا اونا بخش مختلفی داره. اینا عموما گروه رشته های صنایع دستی هستن که حدود 17-18 گروه رشته میشه که این 300 اندی رشته زیر مجموعه این
که احتمالاً بر اساس اون ابزارالاتی که کار میکنن و
بله
در واقع متفاوت میشه. خیلی متشکرم. خب سرکار خانم سیروس، یه نکته که خیلی اهمیت داره، به هر حال مبحث اقتصادی است که داریم در موردش صحبت میکنیم. مطمئناً هنرمندان عزیز وقتی که یک کاری رو انجام میدن، اون نفع مادی که به هر حال البته در ابتدا وقتی یه ارزیابی بکنیم یه موقعی اصلا رو کارا قیمت نمیشه گذاشت واقعا، ولی به هر حال این گردونه وقتی میخواد بچرخه و گردونه اقتصادی خودش رو ایجاد بکنه، نیاز به یه تعامل داره. اینی که یک کاری در واقع ایجاد میشه، اثر هنری ایجاد میشه و بعد به فروش میرسه، حالا به قیمتی که مشخص میشه، و بعد این چرخه اقتصادی برگشت اون سرمایه هایی که به هر حال از نظر وقتی، فکری، ابزارآلات، به هر حال همه اینها نیروی جوانی و پیشکسوتی درش به هر حال رفته و کار انجام داده تا رسیده به تولید یک محصول، و این محصول تا اینجاش مشخصه که به هر حال یک در واقع هزینه ای رو داشته و این هزینه برگشتی رو خواهد داشت. یه نکته‌ای که خیلی مهمه تو فرمایش حضرت عالی بود، تو فرمایش آقای بختیاری بود، این بود که ما از این اوضاع و احوال تحریم به نفع صنایع دستیمون استفاده نکردیم. من ازتون خواهش میکنم که بفرمایید که دقیقاً توی این حوزه چه کاری باید میشده و نشده، و فعالین این حوزه چه کارهایی رو انجام دادن. حالا ما یه جاهایی از دولت انتظار اون در واقع ساختار و چارچوب رو داریم، یه جاهایی هم بحث این هستش که خود فعالین چه کارهایی رو انجام دادن و اضافه شدن، از تشکل‌ها هم اسم بردن. از این منظر بررسی بفرمایید که بعد صحبت‌های بختیاری رو هم داشته باشیم، بتونیم به یه فتح بابی از این زاویه اقتصادی به موضوع داشته باشیم.
من میتونم بگم که وقتی که هنرمندا در حقیقت دغدغه‌شون کارشونه، فکرشونه، یعنی به اون صورت مدیریت و اشراف توی فروش ندارن، باید بستری آماده بشه، فضای آماده بشه که بتونن صادرات داشته باشیم، بتونن با شبکه‌های جهانی در ارتباط باشن، با NGO‌ها در ارتباط باشن، تعامل داشته باشن با هنرمندای. خوشبختانه الان فضای مجازی مقدار این امکانو ایجاد کرده، ولی باز من فکر میکنم حمایت میخواد. یعنی اگر این حمایت صورت نگیره هیچ اتفاقی نمیفته. من فکر میکنم یک مدیر قوی، یک مدیر دلسوز. ببینید، من همجور که آقای بختیاری گفتن 200 جفت کفش داده بودم در سال 90. این 200 جفت کفش نمایشگاه گذاشتیم. 200 جفت کفش من که برگرفت از شعر مولانا بود و این 200 جفت کفش من هر کدوم شخصیتی بودن که راه یک مسیر رو طی می‌کردن، از کجا آمدنم بحث چه بود، شعر مولانا. حدود 10 سال این کفشا در کارتون بود و هیچ شرایط و امکانی، یعنی به هر جا مراجعه می‌کردیم مثلا
برای عرضه و نمایش اون اصلا
ببینید، وقتی که یکی از خبرنگارا که اومده بودن دیدن، عنوان کردن که در یکی از کشورها تخمه ژاپنی رو هنرمندی اومده فقط خلق کرده، یعنی 30 تا 40 تا کارگر گرفته تخمه ژاپنی زدن و این دنیا رو به صدا در آورد که آی ما اینو هنر. ولی 200 جفت کفش که هر کدوم نشانگر یه شخصیتی، یه قومی، 10 سال خاک خوردش. و امسال فقط مدیریت جدید برج آزادی بود که آقای عظیمی این کفشا رو آوردن و به من گفتن بیار بردیم نمایشگاه توی برج آزادی گذاشتیم و انقدر مورد استقبال قرار گرفت. خب حالا ببین، هزاران هنرمند هست در گوشه کنار که حتی این ارتباطی رو که من دارم نداره. پس باید یه بستر آماده بشه که برای این خلق آثار اصلا نشون داده بشه و بعد شرایطی ایجاد بشه که ما بتونیم عرضه جهانی داشته باشیم، بتونیم نمایشگاه داشته باشیم. ببین، من میلان رفته بودم توی یه نمایشگاه‌های که اولا که به هر دلیلی کوچیکی یک نمایشگاه بزرگ بذاشتن. در کنار این نمایشگاه ها تمام صنایع دستی، حتی صنایع خانگی، تمام هنرمنداشون غرفه داشتن و چون یک ارتباط جهانی بود فروش خوبی داشتن. بنابراین باید به نظر من ارتباط ما قوی بشه، باید نمایشگاه های مختلف گذاشته بشه و این تعامل باعث میشه که باید مدیرانی باشن که دلسوز باشن و اینا رو بیارن از گوش و کنار مملکت بکشن بیرون. و در ضمن ما باید بروز بشیم، همونطور که اول گفتم، یعنی بزرگترین دغدغه ما اینه که بسته بندی نداریم، خلاقیتمون هنوز سنتیه. ما باید با روز حرکت کنیم، یعنی باید با جوان، من خودم همیشه میگم باید فکر جوان با میگه این کوزگران که دست در گل دارن، عقل و خرد و هوش برام بگمارن، به شرط این که جوونم بیاد در کنارش باشه و اون اندیش و هوشش تکمیل کنه و کار خلاق تحویل بدیم که مورد پسند بازار باشه،
بتونه اثر بذاره. خیلی نکته مهمی بود آقای بختیاری. ببینید، به نکته خوبی هم اشاره کردن سرکار خانم دکتر سیروس. ببینید، هنرمند اون خلق هنری رو انجام میده و بعد شاید برای فروختنش اصلا تبحری نداشته باشه. ما این مثال رو حالا من یه ذره بیام یه مثال هم کنارش بذاریم توی مباحث استارتاپی و اونایی که تازه جوانایی که تازه کار رو شروع میکنن، فکر و ایده های مختلف، خیلی یه دفعه تراوشات ذهنی، یه کارهای خارق العاده رو انجام میدن و میان و توی فنی کار میرسن به یه اوج. اما همون ابتدا دلیل شکستشون در اینه که کنارشون اون افراد خبره در واقع بازاریابی و بازارسازی قرار نمیگیرن و دقیقاً عرضه موفق ندارن و این باعث میشه که یک تیم بسیار قوی با یه انگیزه بسیار زیاد شروع به کار کردن، یه دفعه میان میخورن به بنبست. همون ابتدا بهشون میگن میگن که برید دنبال این موضوع، یعنی فکر و ایده سر جای خودش. این قسمت هم باید هندل بکنید، یعنی تدارک در موردش ببینید. اگر این کارو نکنید بعدن شما با شکست مواجه میشین. بسیاری از این افرادی که تازه شروع میکنن میرن شکست میخورن، برمیگردن، گروه ها متداشی میشه، کارهای تیمی خیلی خوب عالی. و همین موضوع اقتصاد درش وقتی رعایت نمیشه باعث میشه که سرمایه گذاری ها درست صورت نگیره، یا یه دفعه بیاد چهار نفر غیر سرمایه گذار، یعنی چهار نفری که شاید مبلغ مالی رو فقط دارن، بهشون کمک بکنن، فلانی تو بیا تو بیا، میان میذارن ولی به نتیجه نمیرسه. ما این موضوع رو توی صنایع دستی من فکر میکنم به یه نوع دیگه داریم،
بیشتر داریم.
خب همین رو شما توضیح بدید که توی این زمینه